بسم الله الرحمن الرحيم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. اولین فرقه اسلامی که فعلا برای ما مطرح است فرقه سلفیه است و به تعبیر دیگر فرقه اهل الحدیث و یا حشویه. همین اینها یک عباراتی است که یک مفاد بیشتر نداره. گاهی میگن اهل الحدیث، گاهی میگوین سلفیه، گاهی میگن حنابله، و این تعبیرهای سگانه اهل الحدیث و سلفیه و حنابله و حشویه، چهار تعبیر است در یک مفاد. عقاید اینها را اجمالا مطرح میکنیم با توضیحات بیشتری. البته عقاید اینها را اون ابوالحسین ملتی از کتاب الرد و التنبیه نقل کردیم. اگر خاطرتون باشد یک کتابی معرفی کردیم به نام الرد و التنبیه، عقاید اهل الحدیث را ایشان در اون کتاب آورده. و ما از میان عقاید اهل الحدیث سه مطلب یا چهار مطلب را انتخاب کردیم. یک، مسئله اطاعت سلطان، دوم مسئله عدالت صحابه، سوم مسئله قضا و قدر، چهارم خاطرتون هست چه موضوعی که انتخاب کردیم بحث کنیم؟ قبلا وعده کردیم، ظاهرا چهارمی را هم وعده کردیم، خاطرتون هست؟ بله. آفرین. اعتقاد به خلافت خلفا آیا جزء دین هست یا جزء دین نیست؟ الان در اون عقیده اول هستیم که اطاعت سلطان جائر. اهل الحدیث روایاتی از پیغمبر اکرم نقل کردن و الانم بر این عقیده هستن که اطاعت سلطان اگر عادل واجبه و اگر جائر فاسد، حد اکثر میگن اطاعتش واجب نیست. البته ممکنه بعضی هم بگن اطاعت او هم لازمه. حد اکثر که اینها بخواهن خودشون را تنزیه کنن میگن اطاعتش واجب نیست، اما خروج بر سلطان جائر حرامه. سلطان ظالم، سلطانی که برخلاف مسیر اسلام، خروج بر او حرامه. در اینجا گاهی اینها تعبیرشون این است که اطاعتش واجب نیست و گاهی تعبیرشون پررنگتر، خروج بر اون حرامه. البته این عقیده را از حدیث اتخاذ کرده و احادیثی که این عقیده را بیان کرده ما اجمالا آوردیم. البته بعدا به این احادیث میرسیم که این احادیث ارزش علمی و ارزش حدیثی ندارن، ولی چون در مقام بیان عقیده هستیم متن احادیث را آورده ایم و آقایون ببینن. و ضمناً تعجب نکنید که اگر در کشورهای اسلامی، با اینکه مردم میدونن سلاطین و رؤسای جمهور اینها دست نشوندن افراد پاکدامنی نیستن و البته بیشترشون نماز میخوانن، دعا هم میکنن، هیچ نوع حالت قیام و انقلابی هم در اونها نیست. این به خاطر همین احادیث و این عقیده است که صدها سال بالای منابر به وسیله وعاظ و گویندگان و ائمه جمعه و جماعه بر مردم گفته شده، تزریق شده. یک مسئله وقتی که ده قبل یازده قرن دوازده قرن بر مغز یک امت و ملتی بکوبند، برمی گردد جزء زندگی اونها و جزء روحیات اونها و به اصطلاح فرهنگ اونها میشه. از این فرهنگ بیرون آمدن، قیام کردن، یک قدرت فوق العاده میخواد که مردم را بیدار کنه و اینها را از این عقیده بیرون بکشه تا بعدن اینها قیام علیه این نظام های عمید و استعماری بکنه. حالا برمیگردیم یکی دو حدیث را میخونیم. البته غالبا خواهید دید که این احادیث را یک افراد متقلب و متملق جعل کرده اند و گفتن. کمی از این احادیث بخوانیم که مرکز عقیده این هاست. البته رب و ربیه و روا ابن عباس، البته ابن عباس گناهکار نیست، گناهکارون چیزه، یعنی بگذارید بهتر، و رویه عن ابن عباس انهو قال رسول الله من رعا من امیره شیئا یکرهه فلیسته. اگر دید بر این که امیری کار زشتی انجام میدهد، یک موافقت نامه صلحی با نظام اسرائیل بیبندد مثل سادات، فلیسته. فانه من فارق الجماعت شبرن فماتا فمیتته جاهلیه. نباید از جمعیت جدا بشید. جدا شدن از جمعیت مرگش مرگ جاهلیته. امامی که اینها میگن امام یعنی آدم قدرتمند، همون روایت ما هم داریم که من معتبرم یعرف امام زمانهی فقط ما تمیتتن جاهلی، اونها هم دارن. برای امام کسی که زرام جمعیت دستشه، فاسق، عادل، حق، باطل برای اینها مطرح نیست. و رو بگه انه ایزن ان رسول الله قال من رعا من امیرهی شیئن فلیصبر فانه لیس احد من الناس خرج من السلطان شبرن فمات علیه الا مات میتتن جاهلیه. و عجیب است که اگر انسان با این سلطان جائر مخالفت کنه، سلطان جائری که بر خلاف اسلامه، سبب میشود که انسان مرگش مرگ جاهلی بشه. چرا؟ چون امامش را نشناخته. امام یعنی چی؟ یعنی امام کسی که طهر الناس به سیفه و درعه و رمه. امام یعنی کسی که نیرو دستشه، هر کی میخواد باشه. کسی که این سؤال نکرد نمرش آمد پایین. هر جوانی که این سؤال نکرد نمرش آمد پایین. دیگه معنی شب، شب یعنی وجه. بعد اشبار در دمه آقایون خوندن دیگه، کر سلاست اشبار نبنیز بی سلاست اشبار نبنیز بی سلاست اشبار نبنیز. روایت سوم ان عبدالله ابن عمر فرزند عمر ابن خطاب ملقب به ابو عبدالرحمن، پسری دارد عبدالرحمن به نام او، جاء الى عبدالله ابن مطیع فرمانده بود حين كان من امر الحره، امر حره ای که آمدند و در مدینه هزاران نفر را کشتند، هزاران دختر باکره را تجاوز کردند. به جای این که جناب عبدالله ابن عمر پرخاشگر باشه، ببین چه تملق میگه، عرض کردم، میگه جاء عبدالله ابن مطیع حتی کان من امر الحره ما کان زمن یزید ابن معاویه فقال اخرجو، فقال یعنی عبدالله گفت اخرجو لعبی عبدالرحمن و ساده، یه چیزی بداره تکیه کنی. فقال عبدالله ابن عمر گفت اینی لم اتیتو که اتیتو ماضیه، لم اوتیتو که باید داخل لم را بر مضارع داخل کنیم، لم که بر ماضی داخل نمیشه. بعد باید آتیتو ماضی دیگه، آتی که باید صیغه مضارع مضارعش فکر کنیم. لم حالا فلان لعتیسه اتیتو که لعحدیسه که حدیثن، شاید غلط باشه. سمعت رسول الله یقول من خلع یدا من طاعت لقی الله یوم القیامه لا حجت له و من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه. شما ببین خنده آوره، داستان حره را آیون در تاریخ خونده اندیگه. یزید ابن معاویه، مسلم ابن عقبه را فرستاد، این همه جنایت در مدینه کرد، چون مردم مدینه فرماندار مدینه را بیرون کردن، بیعت یزید را از گردنشون باز کردن. به خاطر کربلا یک لشکر جراری آمد و گروهی را کشت و گروهی را اسیر کرد و زنانی را تجاوز کرد. به چنین امیر میگه دست شما درد نکنه، میگه من از پیغمبر شنیدم من خلع یدن من طاعت لقی الله یوم القیامه. به چنین امیر میگه. باز اگر به یک امیر فرض کنید که اینجوری نگه، یه مسئله است، امیری که داستان حره را در مدینه برپا کرد. وقد فسره ابن عمر به لزوم بیعت یزید و اطاعته حتی فی مسئلت الحره. و از ام سلمه، البته این روایات ام سلمه مقصر نیست، اونایی که روایات بعدی هست بیده ام سلمه بعیده. ان رسول الله قال ستکون امرا فتعرفون و تنکرون فمن عرف برع و من انکر سلم ولیکن من رضیه و تابع. این گناه داره، کسی که راضی بشه بر گناه اینها. قالو یا رسول الله الا نقاتلهم، این عمرایی که شناختیم آدم های بدین مبارزه کنیم؟ قال لا، ما صد و مامای نافیکی یا مامای توقیتیه است، ما آدمی که نماز میکنن اشکال نداره و سادات هم میابد هر هفته یه بار پشتره یک ائمه امام جمعه نماز میخوند و این کارا را کرد و رضا میگفتن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. همه این زیر بناش این احادیث. و فی روایت عوف بن مالک فی حدیث قیل یا رسول الله افلا ننابذهم بالسیف، جنگ کنیم؟ قال لا، ما مابای زمانیه است، ما اقامو فیکم الصلاه و اذا رأیتم من بلاتكم شیئا تکرهونه فکرهو عمله. قلبا دوست نداشته باشید، اما بلا تنزع یدا من طاعته، نه در اطاعتش باشید. عقاید اهل الحدیث الان ببینید تمام سعودی یک پارچه فهد را تقدیس میکنه الا با خرج بید دلیل روی همین احادیث. هزار سال بر مغز مردم این احادیث و الان هم میخونه و به عنوان یک عقیده. هر چی شما بگو این چنین اون چنان باشه، پیغمبر گفته است که ما آدمی که نماز میخونن نباید مخالفت کرد. این روایات من از کجا نقل کردم؟ این روایات دو قسمتی بیشتر از جامع الاصول نقل کرده ایم. وقد اورد ابن الاصیل الجذری قسما من هذه الاحادیث فی جامع الاصول که سمد رک نمشده ایم. و روا هذه النصوص از امام البیحقی فی سننه. در اینجا یک جمله افتاده، آقای جعفری ده میخواستم کن جمله را به ما نسخه بنده را میابود بهتر بود. به انه نیست، یه چیزی اینجا افتاده مریضم، خط بعدی مفهوم نیست، خبر نداره. به انه صبر علی الذی یصیبه من جهت امامته به انکار منکر من اموره به قلبه و ترک الخروج علی به ان سبت خبرش نیمده نسخه را من فکر نمی کنم غلط داشته باشه. اینی که چاپ شده افتادگی داره. نسخه بنده اگر بود خدمت رو می خوندیم اصلاح می کردیم. اینجا یک ضرب دری بزنیم که ما تخته دیگر اینجا را براتون روشن کنیم. روایت هشتم روال بیحقی فی سننه عن ابی هریره قال رسول الله سیکون بعدی خلفا یعملون بما یعلمون و یفعلون بما یؤمرون. چهار نفر را همچین احترام بذاشت. بعد و سیکون بعدهم خلفا بعد چهار نفر یعملون بما لا یعلمون و یفعلون ما لا یؤمرون. فمن انکر علیهم بره و من امسک یده سلم. فقط یک نفر گناهکار من رضی و تابه تبعیت. اما نه هم تو را پاشد نگاه بکنه اشکالی نداره. روایت نهم اذا کان الامام عادلا فله الاجر و علیک الشکر و اذا کان الامام جائرا به تو چه فعلیه الوزر و علیک الصبر. صبر کن. من فکر می‌کنم جمله مربوط اینجا باشه به ان صبر مربوط به این حدیث باشه. و فی مقدم المحدثین من و فی من نفی کنه و فی مقدم المحدثین احمد بن حنبل نه من درست و من مقدم المحدثین احمد بن حنبل الیک ما جاء فی احدى رسائله قال السمع و الطاعة للأئمة و امیر المؤمنین البر و الفاجر اطاعت کن و من ولی الخلافته فاجمع علیه الناس و رضو به و من غلبهم بالسیف و سمی امیر المؤمنین و الغزم و ماضن مع الامراء الى یوم القیامه. بنابراین اینها اطاعت سلطان جائر را واجب میدونن اکثر، حد اکثر قائلن برای اینکه خب سکوت کنه، اما خروج را حرام میدونن. شما با این عقیده راسخ در مغز این جمعیت اهل الحدیث انتظار دارید که با یک منبر و دو منبر اینها را حرکت بدید؟ نه، تا فرهنگ اینها عوض نشه، تا نحوه تفکر اینها عوض نشه، اینها به همین عقاید هستن. البته ما نظرمون تاریخ عقاید گفتنه، اما چون تاریخ بدون تحلیل بی ارزشه، یه تحلیلی از این عقاید بکنیم. ما برمیگردیم این احادیث را بر دو چیز عرضه میداریم: یک بر کتاب خدا، دو بر سنت خود پیغمبر اکرم. اصولا محک برای شناسایی حدیث صحیح از غیر صحیح کتابه. اگر در قاره حدیثی شک کردیم چه بهتر بر قرآن عرضه کنیم. اگر قرآن تأیید کرد میگیریم، اگر تأیید نکرد حذف میکنیم. ما این روایاتی که میگه سلطان جائر را اطاعت کنید و لااقل خروج نکنید، ببینیم قرآن این را تصدیق میکنه یا نه. قرآن میفرماید روز قیامت گروهی را به محشر میارن، هنگامی که وارد محشر شدن اینا دادشون برنده، میگن یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول و قالوا ربنا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. همین جمعیتی که روز قیامت آمدن مشمول این آیه هستند دیگه، مشمول این آیه. این آیه مربوط به امم سابقه که نیست. اگر این آیه مربوط به امم سابقه است، به امم لاحقه هم هست. الان اگر جائری اطاعت کرده روز قیامت، ناله ما اینه رب ربنا اننا اتعنا سادتنا و کبراءنا فعضدون السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب بل انهم لعنا کبیرون. موقع آیا این احادیث برای ما حجته؟ ما اگر بر این احادیث عمل کنیم مصداق این آیه خواهیم بود. یه داستانی در قرآن هست میتواند برای ما آموزنده باشه. داستان اینه، در زمان بنی اسرائیل گروهی بودن، در زمان سابق گروهی از بنی اسرائیل بودن که در لب دریا زندگی میکردن. کسانی که بر لب دریا زندگی میکنن تکلیفشون روشنه. زندگی در لب دریا قضایش ماهی. خدا میخواد این جمعیت رو امتحان کند که آیا اینها حاضرند در راه خدا از منافع مادی بگذرند. فرمان صادر میشود که شنبه ها شکار ماهی حرامه. قرآن میفرماید وضع دریا طوری بود که شنبه ها ماهی های چاق به ساحل میآمدند، اما غیر شنبه ماهی ها همشون ماهیان لاغر بودن. حالا آیا این جنبه طبیعی داشت یا جنبه کرامتی و اعجازی؟ این خود شما از تفسیر در بیارید. قرآن می فرماید شنبه ها ماهیان چاق و چله، غیر شنبه ماهیان لاغر. و اینها معمولا شنبه ها چه کنن؟ شکار ماهی نکنن، صید نکنن، قهرن منافع خود را از دست بدهن. هنگامی که دستور پیامبر آمد اینها سه دسته شدن. گروهی شکارگر امر خدا را زیر پا نهادن، شکارگر چرقم شکار میکردن. در روایت هست نحوه شکارشون چگونه، جدولهایی را میکندن متصل به دریا میکردن، آب در جذر و مد می آمد بالا، نهرها را پر می کرد از آب و ماهیان چاه. هنگامی که آب می خواست ترازید بشه ماهی ها را ببره، فوراً در جدول را با یک دری دریچه ای بگی چیزی می بسته، یک شنبه شکار می کرد. کلاه شرعی هرچی پیغمبرشون گفت این کار نکنید، گفتن اخو ما شنبه که شکار کنی میکنید، جدول کندید، جدول کن از آبه. ما فقط هنگامی که آب حالت جذر به خود میگیره چرا به این دریچه را میبندی؟ یک شنبه ما هایان استخراج میکنید. یه دسته چنین، دسته یه دوم به حافظ کار، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، همانه که سکوت میکردن. دسته سوم مبارک. قرآن میفرماید عذاب الهی آمد، دو گروه را از بین برد، یک گروه شکارگر و گروه ساکت و سامه. وسألهم در آخر در سوره اعراف، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ کانت حیتانهم یأتیهم یوم سبتهم شربعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. گروهی آمد اطاعت اینها را انتقاد کرد، گروه دوم به جای اینکه گروه سوم را کمک کنه اعتراض کردن. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم. جواب دادن معذرتا الى ربكم ولعلهم ينتهون وظیفه. قرآن می فرماید هنگامی که اینها دیگه غرق معذیت شدن یک گروه را نجات دادیم. اون گروه کدومه؟ انجینا الذین کانو ینهون عن السوء، آمران به معروف نجات یافتن. گروه طغیانگر و گروه ساکت همه اینها در عذاب الهی فرو رفتن. شما احمد ابن حنبل که میگید که ما در مقابل این طاغی ها و جائر ها سکوت کنیم، شما از نظر قرآن داخل در قسم بگو دوم هستید. بهتر این است که این روایاتی که شما تحویل ما میدید از پیغمبر رو نمیدارم از چیک چیک نقل میکنید، بر قرآن ما اینها رو عرضه میداریم. بنابراین این یه عقیده ایست چهار طائفه به جهت این کن جمعیتی که میگه اونا که اطاعتگرن که هیچ، طائفه اول هم. اونهایی که سکوت میکنن داخل در طائفه دوم که میگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود. احمد ابن حنبل مردم را دو دسته میکنه، گروهی هستن مطیع سلطان، گروهی هستن ساکت. اینا دعوت به سکوت میکنن، میگن سکوت کنه، صبر کنه، صبر کنه، سکوت کنه. بعضی هم که گفتن اطاعت کنید هستن. کدوم؟ متوجه نشدم. امتحان اینه دیگه، خدا اینها را خواست امتحان کند که آیا حاضرن از دنیای خود صرف نظر کنن. این مسئله بود. این مورد که خصوصیت که نداره. مردم در مقابل معاصی سه دسته، گروهی مقترف، گروهی ساکت و گروهی آمر به معروف و ناهی از منکر. در این مسئله قرآن می‌فرماید یه دسته نجات یافتن، انجین الذین کانوا ینهون عن السوء. بنابراین عامه یعنی حشویه، اهل حدیث، حنابله، سلفیه که داعیه این احادیث را دارن، اگر مطیع باشن گروه اولا، ساکت باشن گروه دوم. علاوه بر اینها چه بهتر آقایان حشویه و اهل حدیث به احادیث خودشون هم مراجعه کنن. هنگامی که به احادیث خودشون مراجعه میکنن، عرض کنم خدمتتون که میفهمن برای اینکه این احادیث دروغه. سه، این آیه را برگردیم، این احادیث را با آیه سوم تطبیق کنیم. آیه سوم تا حال با دو آیه تطبیق کردیم، الان با آیه سوم تطبیق کنیم. آیه اول ما آیه عرض کردم خدمتتون که سب، آیه اول ما کدوم بود که تطبیق کردیم به اونها؟ آیه احزاب، آیه 66 تا 68. آیه اعراف الان با آیه سوره هود. قرآن می‌فرماید فلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. کسانی که زیر پرچم سلطان جائر اقامه جماعت به اقامه جمعه میکنن، سلطان جائر را دعا میکنن، این رکن نیست. فلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. بنابراین امید این که این جمعیت که به نام اهل الحدیث با اعتقاد به این عقاید روزی اسلام را زنده کند، این حقین امید نیست، مگر اینکه فرهنگ اینها، فکر اینها، اندیشه اینها برگرده عوض بشه، برگرده قرآنی بشه. این مسئله تسلل و تشیع نیست که جنبه جنبه طائفی پیدا کنین، جنبه جنبه قرآنی و جنبه اصول اسلام. به نام حنابله، به نام سلفیه یا به نام حشویه و ادلا از اینها بگذره، نه فقیه را ما انتقاد نمی کنیم. تا اینجا ما آمدیم احادیث ولا ترکنو، ما چه نمیشتیم؟ ولا ترکنو، خیلی فالش، ولا ترکنو الالذین ظلمو و تمسکم النار. البته آیه را باید با قرآن تطبیق کرد. مسلم من موقعی نوشتن تطبیق کرده، برای من ضامن غلط چاپی نیست. تا اینکه آمدیم این روایات را بر کتاب عرضه کنیم، حالا وقت اون رسیده است که این روایات را بر خود سنت پیغمبر هم عرضه کنیم. اتفاقا خود اهل الحدیث از پیغمبر اکرم احادیثی نقل کرده اند درست خلاف این احادیث. آخر صفحه را ببینیم، آخر سفر را بدیم. حتی دیشب این حدیث را از من در جامع الاصول دیدم، صفحه 81 بیاری. از الى ذلك ان هناك روایات تنفی صحت الروایات السابقه و تسعرها فی مظهرت البطلان و قد نقلها اصحاب السحاه و السنن ایزن و اند المعارضه یؤخذ من السنت الشریفه ما یوافق کتاب الله الحکیم و ایلیک نظرا من تلک الروایات. قال رسول الله اسمعوا سیکون بعدی امرا فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبه وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم وليس ببارد على الهول. البته روايات از طرف شیعه فراوانه، روايات مخالف از طرف شیعه فراوانه. این روايات از امام صادق از رسول الله نقل کرد، از رسول الله انا و من علق صوتن تازیاره به دست بگیره، بین یده سلطان جعل الله ذالک صوت یوم القیامه صبانا من النار طوله سبعون ذراعا یسلطه الله علیه فی نار جهنم و بئس المصیر. و عنه رسول الله انه قال اذا کان یوم القیامه نادا مناد این اعوان و ظلمه و من لاق لهم دواتن. آقایون معنا کنن لاق لهم دواتن یعنی چی؟ در مکاسب محرمه هست دواست ببنده لیقه، لیقه همون پنبه او ربط لهم کیسن در کیسه را ببنده او مدد لهم او مدد لهم مدد کمک کنه معذرت او مدد لهم مدد قلمین سابقا قلم های نگرا قدزنی می کردن وسط که می برن قلم بخواد دنویسه باید وسطش یک تیغی بخوره این همونه مد یعنی کشیدن قلم های عرض کنن نگرا ببینید می تراشد و وسطش یک چاک می زنن اونو می گن چاک فَشُرُوهُمْ مَعْهُمْ وَعَنْهُمْ اِنَّهُ قَالْ مَنْ خَفَّ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فِيهَا جَهْ كَانَ قَرِينَهُ فِي النَّارِ وقال مَقْتَرَبَ عَبْدٌ مِنْ سُلْطَانٍ جَارِ إِلَّا تَبَاعَدَ مِنَ اللَّهِ وَعَنِ الْإِمَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُقْصَى اللَّهُ. بنابراین جناب جعفری امروز برای ما مکتب کم داده دیگه، ایام ایام تعطیله، باید اینا هشت صفحه را لطف کنن. این صفحات که صفحه که نیست، اینا یه لقمه. حالا من یه مقدار از خارج میگم ببینیم دیگه هفته دیگر هشت صفحه لطف کنن یه کمی رد شیم. برای البته این احادیث کمک کردن را بعد احادیثی دیگر داریم، احادیث همش یک نواخت نیست، آمر به معروف و نهی از منکر اونها را باید بیاریم. عرض کردم خدمتتون که دنبال مسئله را من میگیرم تمام کنیم مسئله را. شماها زورتون به آقا جعفری میرسه، کار دست این آقا جعفری، چاپخانه و چی دستیشون عنایت کنه، هشت صفحه اگر لطف کنه ما دست درسمون پیش میره، تأثیرمون زیاده. ما هنوز اهل حدیثی، اشاعره را داریم، معتزله را داریم، خوارج را داریم و خود این عرض کردم شیعه، طوائف شیعه را داریم، دروز را داریم، فاطمیه و عرض کردم اسماعیلیه را داریم. باید یه مقدار برسه که ما دیگه طول ندیم این مباحث را تمام کنیم. عرض کردم یک مثلش در لغت عرب میگن ما عشت اراک دهر و عجبای مثلی، ما عشت اراک الدهر عجبا، هر که زندگی کنی رنگ به رنگ تر میبینی. مثلی ما عشت اراک الدهر عجبا. در سال 1393 93 قمری یعنی مصادف با 1353 هجری شمسی، شیخی از هند به نام شیخ ابوالحسن ندوی آمد ایران. دعوت کرده بودن آمد و وارد بر رئیس اوقاف شد و شیراز و مشهد و اصفهان رو دیدن کرد و 10 روز در اینجا پذیرایی کاملی کردند. این وقتی که برگشت هند در مرکز خودشون به نام نکتنو که خیلی مرکز سنی عظیم است در اونجا و با پول سعودی اونجا اداره میشه، یک مقاله مفصلی نوشت فرستاد اسمعی یا ایران. عقبت آمد و سفر خود را سرگذشت سفر خود را در اونجا نوشته بود که از ما احترام کردن. در هتل هلتون وارد شدیم و بعدرم در یک هتل دیگر کنتینار همچنین هتل دیگر اسمی برد، در اون هتل ها وارد شدیم و برای ما مقداری عرض کردن احترام کردن، سفره هایی پهن کردن، دعوت ها و ضیافت ها رو میگد و قبل سعدی و قبل نمیدونم خواجه حافظ و قبل ابو حامد غزار اینا رو دیدی. در آخرم یه توصیه هایی به امت ایران داره. در اونجا ایرانی هایی که شیعه امامی هستن 3 جور تعریف میکنه. یک، اینها علاقه به وحدت اسلامی دارند. 2، اینها علاقه به احیاء آثار اسلامی دارند. 3، اینها مهمان نواز و متواضعند. در اون کتاب من خودم دیدم 3 جور تعریف میکنه. اولا علاقمند به وحدت اسلامی هم 1، ثانیا علاقمند به قرآن به احیاء اسلام به لغت عربی، ثالثا متواضع و مهمان دوست. چند روز قبل کتابی دیگر دست من رسید، فرستاده بودن از هند، دیدم این آقای کتابی دیگه نوشته به نام صورتان متوادتان، یک اسلامی را ترسیم کرده از کتاب سنت. بعد میگد که این شیعه امامی درست ضد اون صورت اولیه اسلام. بعد ماها را یهودی کرده، از احمد امین یه چیزهای نقل کرده، از نویسندگان خارجی مستشرق را نقل کرده. من نفهمیدم اون اولی را باور کنم تحت عنوان اسمعی یا ایران که این همه هندوان زیر بغل ما گذاشته، ما را عرض کنم علاقمند به وحدت، ما را اهل قرآن و چنین و چنان و ما را افراد متواضع، به طوری که غریب در اینجا خودش را غریب نمیدونه. این توصیف های زشتی که در این کتاب دوم بعد از انقلاب کرده. اولی را باور کن، دومی را باور کن. علاوه بر این تعجب نیست، اون وقتی که آمده تعریف کرده از طرف سعودی ها آمد. ایران هم که خانه دوم سعودی ها بود از نظر نظام تعریف کرده. حالا که انقلاب شده، انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، حکومت های جائر را میخواد کم کم قیچی کند و اینها برن، خب ناچار مأمور است که علیه ما بنویسه. این درست طبیعت پیداست که اون وقت یه محرک بود، حالا یه محرک دیگه. در این مردی که 90 سال بین 80 و 90 به نام ابوالحسن ندوی در میان جامعه تسنن احترام داره و کتابهایش به قلم اردوست، دیگران برای او عربی میکنن. کتابهای خوبی هم گاهی داره، لماذا خسر الاسلام، لماذا خسر العالم، بالهتات المسلمین. هیچ انتظار ما نداشتیم تو اونجور در اون دوره، دوره بیهجابی و آزادی شراب و قمار، ماها این همه متدین باشیم. حالا که دیگه قمار و شراب و سفور اینا جمع شده، ما برگردیم صفتمون صفت یهودی ها بشه. این دو کتاب روز قیامت عرضه می کنن کدوم حق. سمم در این کتاب دوم که خوندم یک نمایشی صورتی از اسلام ترسیم می کنه. 1، اسلام بر اساس این است که کتاب الله تحریف نشده. قربان قلم و دهنش بره، ما هم همینی میگیم، کتاب الله تحریف نشده. دو، اسلام بر اساس احترام به صحابه پیغمبر و تلامیذ اول و خریجین اول این کلاس، احترام صحابه رضی الله و رضو عنه. بسیار، اسلام مبنی بر توحید است نه مبنی بر قلو. و بعد میگه در شیعه امامیه متاسفانه نه اولی هست نه دومی نه سومی. بنده خدمتشون عرض میکنم اگر شیعه امامیه هر سه را داره، اتفاقا غیر شیعه هم هر سه را داره، اما مسئله تحریم ما که معتقد نیست. شما به زور گردن ما میخواد بگذاری چشم، اتفاقا در خود صحیح بخاری هست که در زمان عمر ابن خطاب ما آیه ای به نام آیه رجم میخواندیم، از شیخ و شیخه ازا زنیا ترجمه هما، که در قرآن که نیم. در تفسیر قرطبی که اندلسی جامع البیان در تفسیر سوره احزاب دارد که این سوره به مقدار سوره بقره بود. احزاب الان ربع بقره برکه کند. پس اگر سیمای اسلام تحریف نیست، اگر سیمای اسلام نست کتاب الله تحریف نشده و میگه نقیزش در شیعه هست، خود در تصدرم که هست، پس چه کنیم؟ هر دو را رها کنیم بریم اسلام را از نو بشناسیم، نه اینکه یکی شما را بگیریم. اگه این از این طرف هم هست، اما میفهمن احترام صحابه، ما هم احترام صحابه میکنیم. آقا ببینید، آقا امیر المؤمنین در نهج البلاغه صحابه را احترام میکنند، اینه اصحاب محمد الذین یقرؤون القرآن چیمی. اما احترام صحابه به این معنان است که کل من را النبی فهو بعاده، همین که دید شد عاده. مثل که دیدن یک کارخانه است که در انسان عدالت می‌سازد. ما در احترام صحابه تابع قرآنیم، هر مقداری که قرآن احترام میکنیم ما احترام میکنیم، هر مقداری که قرآن انتقاد میکنیم ما هم انتقاد میکنیم. قرآن انتقاد میکنیم، میفرمید و من اهل المدینه، پشترش بخونیم، مردو علم نفاق اهل المدینه صحابه پیغمبر. قرآن میفرمید بر اینکه ما محمد ابا احد من رجالکم بلکن، معذرت میخوام، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. معلوم که زمینه های انقلاب علی عقب بود. و اما مسئله سوم که میگید قلوب، ما هم معتقدیم که قلوب نباشه، اما احترام رجال دینی و احترام ائمه اهل بیت قلوب نیست. میگد خدا آمده است که بگد بشر سیم مستقیم با من داشته باش، واسطه ها را رها کن. ما قبول نداریم که واسطه، توجه به واسطه خلاف قرآن. در این حالی که مستقیما با خدا سخن میگوییم، قرآن دعوت میکند دنبال واسطه ها هم برید. ولو انهم ظلموا انفسهم ثم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. بنابراین اگر از این رساله دستگیر شما شد، اون رساله قبلی را تهیه کنید بخوانید و این را بخوانید و بعدا میفهمید که وعاظ السلاطین خیلی جاها هست. و آد سلاطینن هر جور میگن اینا می نویزن. در اولی به قبری ما رو تعریف کرده، در اینجا به قبری از ما انتقاد کرده. این همان وزر و بال این احادیثه که اطاعت سلطان و جائره، هر چه گفت باید اجرا بشه. خب حالا آقا جعفری اینجا نیست، حالا رأی غیابی صادر کنیم که فایده نداره، چون رأی غیابی صادر کنیم چون یک اصل قضایی را تکیه میکنه، میگه الغائب و انا حجته. بله هفته